فیست. ما دچار تحریم های ظالمانه و محدودیت های پولی و مالی و از منافع و محدودیت های پولی و مالی متعدد هستیم که مانع جدی در تبادلات اقتصادی و روابط بین المللی است. ما همچنین با مشکلات و معضلات داخلی از جمله مهاجرت نیروهای درمان که قصه بزرگ امروز معلمین دانشگاه هاست، مهاجرت کادر درمان، هزینه های بالای دارو و تجهیزات، هزینه های کمرشکن سلامت، کمبودهای بهداشتی و درمانی در مناطق محروم مواجه هستیم. همچنین ما در منطقه بحران زده‌ای در دنیا هستیم که یکی از بحران‌های انسانی آن هجوم ناجوانمردانه 300 روزه رژیم اشغالگر به مردم مظلوم غزه و شهادت بیش از 40,000 انسان شامل هزاران زن و کودک است. در این شرایط وظیفه دولت، همانطور که رئیس جمهور محترم مکرر اشاره کردند، کسب رضایت مردم است. وظیفه دولت کسب رضایت مردم است و حوزه سلامت یکی از مهمترین ارکان کسب رضایت مردم است و من اکنون آماده هستم تا تمام تلاش، توان، تجربه و همت خود را برای ارتقای حوزه سلامت و کاهش رنج مردم به کار ببرم. پس از این مقدمه اکنون به طور جزئی تر به حوزه سلامت می پردازم. حوزه سلامت یک بخش خدماتی تخصصی است که برای موفقیت در آن راهی بجز استفاده از شواهد معتبر در داخل و بین المللی نداریم. ما باید تجربیات دیگران و نتایج اقدامات خود را بازخوانی کنیم و بر اساس این شواهد راهکارهای مناسب را برای ادامه مسیر انتخاب کنیم. مبنای کار در وزارت بهداشت ارائه خدمات سلامت به مردم به صورت در دسترس با رعایت عدالت و با کیفیت مناسب است. برای رسیدن به این هدف لازم است ابتدا نگاهی به وضع موجود داشته باشیم. همانطور که ذکر شد، حوزه سلامت در 4 دهه گذشته از افتخارات کشور است و باعث شده ایران جزو کشورهای سرآمد در حوزه سلامت در منطقه باشد. دستاوردهای از قبیل ایجاد و گسترش شبکه بهداشت در دهه 60 که محصول آن کنترل بیماری‌های واگیر و ارتقای بهداشت مادر و کودک و افزایش دسترسی به خدمات و بهبود تغذیه تا ارائه پیشرفته‌ترین درمان‌ها در سال‌های اخیر مانند پیوند اعضا به عنوان سرآمد منطقه، نظام اسلامی ایران را به یک نهاد موفق در دنیا تبدیل نموده. دوستان بدونید ما در شیراز بخش پیوند کبدی داریم که در جهان آمار پیوند کبد رتبه اول هست. در تهران بخش پیوند کبدی داریم که 1800 پیوند کبد انجام داده. این آمارها آمارهایی است که با تلاش همکاران به دست آمده. در نظام سلامت ایران را به یک نماد موفق در دنیا تبدیل نموده، چنانچه ایرانیان خارج از وطن را مشتاق مراجعه به میهن برای دریافت خدمات درمانی کرده است. دوست و دشمن می دانند که جامعه پزشکی ایران در 4 دهه گذشته رشد حیرت انگیزی داشته و در بسیاری از عرصه‌های سلامت به شاخص‌های بین المللی دست یافته و از آنها عبور کرده و از طرف دیگر در آموزش پزشکی گوی سبقت را ربوده و دانش آموختگان توانمندی را تربیت کرده که تمام دنیا خواهان آنانند. وجود 1400 دانشجوی بین الملل تنها در یک دانشگاه، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1400 دانشجوی بین الملل نشانه این توانمندی است. در بخش پژوهشی نیز وزارت بهداشت با حدود 10% اعضای هیئت علمی حدود 30% تولیدات علمی کشور را به عهده دارد. در بخش بهداشت نیز بسیاری از شاخصهای بین المللی حاصل شده و زیرساخت شبکه بهداشت و درمان کشور به صورت ادغام یافته در ساختار دانشگاه علوم پزشکی سازمان یافته و قابلیت ارتقا و نوسازی در همه ابعاد را دارد. و اما در حوزه سلامت چالش های مهمی هم داریم که توجه به آنها قبل از پرداخت به اهداف و اولویت های اجرایی برنامه ضروری است. چالش اول بحث تولیت سلامت است که طبق بند 7 سیاست های کلی سلامت بر عهده وزارت بهداشت است. اما تحقق آن بدون در اختیار داشتن ابزارهای لازم ممکن نیست. همانطور که میدانید 70% سلامت مردم تحت تأثیر عوامل اجتماعی مؤثر در سلامت است که مدیریت آن خارج از حوزه بهداشت است. اساتید، دوستان، بیشترین عمر از دست رفته مردم ایران مربوط به تروما، حوادث و سوانه است که بخش عمده آن مربوط به جاده‌ها، خودروها، پلیس انفورسمنت و علل دیگر است. چالش دوم که در چند سال اخیر به طور بسیار بارزی نمایان شده بحران نیروی انسانی است. مسائلی از قبیل مهاجرت، خروج از چرخه خدمت، تغییر شغل و عدم اقبال به ادامه تحصیل به خصوص در دوره‌های دستیاری برخی سنجه‌های این چالش در حوزه سلامت هستند. موضوع مهاجرت همین امروز در بخش پرستاری و پزشکی به صورت یک معضل جدی خود را نشان داده است. ما می توانیم این مهاجرت را کم و نهایتاً معکوس بکنیم. چالش سوم بحران دارو و تجهیزات پزشکی است. هر یک از مراحل تأمین، توزیع، دسترسی و قیمت دارو با مشکلات متعدد روبروست که برای حل آنها راهکارهای فوری و تصمیمات جدی لازم است. من در همین دو روز گذشته خدمت آقای دکتر عارف رسیدم و از ایشون خواستم به صورت فوری این مشکل رو ما بتونیم 300 قلم کمبود دارو رو با یک تزریق منابع فوری جبران بکنیم. چالش چهارم فرسودگی و کمبود زیرساخت‌ها در بخش‌های مختلف است. فرسودگی امکانات بستری و کمبود امکانات سرپایی، تجهیزات، فناوری پیشرفته و مواردی که مورد نیاز سلامت امروز کشور است. علاوه بر چالش‌های فوق، موضوعات جدید دیگری هم در زمان حاضر پا به عرصه گذاشتند که بدون توجه به آنها نمیتوان برنامه مناسبی برای حل مشکلات تدوین کرد. برخی از این موارد عبارتند از تغییر نسلی که در مدیریت نیروی انسانی نقش پررنگی دارد، فناوری اطلاعات که اساس هر تغییر و تحولی در نظام سلامت امروز است، هوش مصنوعی که میرود تا در تمام شئون زندگی بشری نقش جدی ایفا کند، و اما فرصت ها. در کنار چالش ها و تهدیدات پیش رو، دولت برای ارتقای سلامت مردم فرصت های مهمی هم برای وزارت بهداشت در این دوره دارد. اولین فرصت حمایت رهبری نظام از دانش و گسترش آن در مرزهای علمی دنیا و توجه ایشان به جایگاه دانشگاه است. فرصت دیگر شخص رئیس جمهور است که خود مسلط به حوزه سلامت و شعار انتخاباتی ایشان عدالت و احقاق حقوق مردم بوده است. فرصت سوم تشکیل دولت وفاق ملی است که مبنای آن خدمت بهتر به مردم بدون در نظر گرفتن سلیقه های سیاسی است. و فرصت دیگر امکان تعامل مثبت و فعال با نمایندگان محترم مجلس به ویژه کمیسیون های تخصصی است. در اهداف و برنامه های کلان با توجه به تمام موارد پیش گفت اکنون به صورت فهرستوار اهداف کلان برنامه وزارت بهداشت را در دولت چهارم چه بر اساس اسناد بالادستی، سیاست های کلی سلامت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و برنامه توسعه هفتم است تقدیم شما می کنم. لازم است اضافه کنم برنامه وزارت بهداشت دولت چهارم قبلا به شما دوستان و همکاران ارائه شده است. و اما برنامه های کلان، من مجبورم که این مقدار بحث خلاصه تر بگم برای اینکه به بخشی از سوالاتی هم که دوستان کردن پاسخ بدم. تقویت نقش حکمرانی و تولیت وزارت بهداشت بر اساس شواهد بین المللی، تأمین منابع مالی پایدار و نشاندار حوزه سلامت، تمرکز زدایی و تفویض اختیار جهت استقلال دانشگاه ها، تقویت دیپلماسی علمی و تولید دانش، ارتقای کمی و کیفی شبکه بهداشتی درمانی موجود به شبکه خدمات و مراقبت های جامعه و همگانی سلامت با اولویت پیشگیری بر درمان، ارتقای آموزش و پژوهش های علوم پزشکی، افزایش پوشش اثر بخش بیمه پای سلامت، منطقی نمودن تعرفه، فرایند خرید راهبردی، کاهش پرداخت از جیب خانوار و کاهش هزینه های کمرشکن سلامت به خصوص برای خانواده فقرا، حمایت از حقوق حرفه‌ای، کرامت و منزلت اساتید، دانشجویان، کارکنان، نظام سلامت با توجه به اثرگذاری بر ثبات منابع انسانی و افزایش انگیزه جهت نگهداشت و جلوگیری از مهاجرت و معکوس کردن مهاجرت، و به خصوص توجه به شاغلین جوان در حوزه سلامت، افزایش خودکفایی در تامین مواد اولیه و حمایت از صنایع دارویی و ملزومات و تجهیزات پزشکی، یک پارچه سازی و جامعیت بخشی به برنامه های متفرق امنیت غذایی و ایمنی مواد غذایی، توسعه زیرساخت های سلامت الکترونیک، چون یکی از دوستان این رو فرمودن، شناسایی و توجه به متغیرهای اثرگذار بر هرم جمعیتی و موضوع مهم قانون خانواده و جوانی جمعیت، سبک زندگی، سلامت روانی، سالمندی، کاهش ازدواج و نرخ باروری و پیامدهای آن بر سلامت جامعه، توجه به مشکلات دانش آموختگان جوان گروه پزشکی، ایجاد فضای شاداب پرمشاد در دانشگاه ها برای دانشجویان و تشویق آنان به مشارکت در امور دانشگاه، و ساماندهی و توسعه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و دارویی طب ایرانی و مکمل بر اساس شواهد علمی. طبعا سوال خواهد شد که برای اجرای این اولویت ها از چه کارهای استفاده خواهید کرد. من همانطور که بارها در این چند روز در کمیسیون ها عرض کردم، در پیشگاه مردم عزیز ایران به صراحت اعلام میکنم که حوزه سلامت یک بخش خدماتی تخصصی است که باید بر اساس مبانی علمی اداره شود. سیاست بازی، تفکر جناحی در این حوزه هیچ جایی ندارد و از نظر من مطرود است. لذا من از تمام نیروهای توانمند، متعهد و مسئولیت پذیر با هر گرایش فکری برای عملیاتی شدن برنامه وزارت بهداشت در دولت 14 استفاده خواهم کرد. هر کس در چارچوب قوانین رسمی کشور برای پیشرفت ایران تلاش کند نیروی ارزشی است و ما دست او را برای همکاری با صمیمیت می فشاریم. ما باید برای نسل جوان امید ایجاد کنیم. با مقررات زدائی تسهیل امور به منظور حفظ و نگهداشت نیروی انسانی در اختیار حوزه سلامت و در همه برنامه ها، این اساس کار ماست. و اما کلام آخر، در بحث کلام آخر یک مطالبی مطرح شد که من فکر میکنم بعضیاش رو دوستان اطلاع نداشتن. فرمودن چرا با افزایش دانشجو مخالفت کردی؟ خب این صحیح نبود. من اصلا هیچ وقت با افزایش دانشجو مخالفت نکردم، با هیچ قانونی هم مخالفت نکردم و نمی کنم. فقط ما گفتیم که افزایش دانشجو به پیوست دو تا مطلب داشت، یکی این که بودجهشو بدیم، یکی این که استادشو بدیم، و اگر ندید این باعث کاهش کیفیت میشه. ما در حوزه سلامت کاهش کیفیت رو نمیتونیم بپذیریم، وگرنه ما هیچ وقت با افزایش دانشجو مخالفت نکرد. گفتم ایشون هر جا رفته سیاست کاری کرده. شما نگاه کنید، من 8 رئیس دانشگاه بودم، تمام اونایی که از گروه مقابل بودن، اسم نمیبرم، بردم، همه معاون من بودن. با افتخار الان دارم برای من این برنامه تلفن میزنن، پیگیری میکنن، بدون اینکه من بهشون بگم من چه جور سیاست بازی کردم، که همه از نظرات متقابل ما بودن و باشون کار کردیم، چه در نظام پزشکی چه در دانشگاه. با افتخارم کار کردیم، با رفاقتم کار کردیم. فرمودن که من گفتم انتخابات مهندسی شده. ببینید، صحبت من دائره به یک مطلب بوده و اون مطلب این بوده که آقای دکتر پزشکیانی که الان رئیس جمهور هستن در همون انتخابات رد صلاحیت شده، و اگر نبود دخالت بزرگان امروز آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور این مملکت نبودن. بالاخره ما نمیتونیم واقعیات رو کتمان بکنیم. من به بقیه نمایندگان هیچ اهانتی نکردم، بنابراین اگر کسی رو بدون وجه حذف بکنن طبیعتا این انتخابات در اون ناحیه مخدوش میشه. و اما کلام آخر، من محمد رضا ظفرقندی که خود در مسیر انقلاب اسلامی و شکلگیری نظام جمهوری اسلامی مشارکت داشتم، با التزام به قانون اساسی و پایبندی به همه اصولان، اکنون به پشتوانه رأی مردم به رئیس جمهور و حمایتی که مقام معظم رهبری از رئیس جمهور و دولت ایشان نمودند، آمادم تا با رأی مجلس محترم مسئولیت خطیر وزارت بهداشت، درمان، آموزش پزشکی را بر عهده بگیرم و تمام تجربه و توان خود را برای خدمت به این مردم شریف و عزیز به کار بندم. قانون اساسی میثاق ملی ماست و همگان باید با باور به حق حاکمیت، به حق حاکمیت مردم در پیاده کردن تمامی اصولان بکوشیم. و باور دارم احترام و تمکین به قانون باید در عرصه تمام کنش‌ها و واکنش‌های سیاسی و اجتماعی محور عمل باشد. رأی مردم به رئیس جمهوری که منادی وفاق ملی است و حمایت ارکان مختلف حاکمیت، نهادهای علمی، صنفی و مدنی از این نگرش، در کنار موانع و مشکلات متعدد ایجاد شده در مقابل توسعه کشور، شرایط امروز را بیش از گذشته حساس کرده است. شرایط امروز را در محیط‌های مختلف بیش از گذشته حساس کرده است. باور دارم برای توسعه و پیشرفت کشور راهی به جز همراهی همه ارکان نظام هماهنگی و یکپارچگی سیاست‌های کلی، کلان نگری و جامعه اندیشی در برنامه ریزی، تصمیم گیری مبتنی بر دانش و نهایتاً تلاش مخلصانه و جدیت در اجرا تحت هدایت‌های رهبری، نظام ندارد. امروز شرایط ممتاز و کم نظیری برای بهبود و ارتقاء سلامت مردم ایجاد شده و ورود و حمایت همه بزرگان، همه وزرای سابق، آحاد کادر درمان، انجمنهای علمی و صنفی موجب امید، انگیزه مضاعف در فضای کار و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور گردیده که موجب وفاق، انسجام و افزایش سرمایه اجتماعی برای انجام بهتر امور خواهد شد. در کنار آن، حضور رئیس جمهوری مطلع در داشنا با شناختی وسیع از مشکلات این حوزه و عزمی جزم برای حل مشکلات، فضای مناسبی برای ارائه خدمت عادلانه و با کیفیت فراهم کرده است. این فرصت را از دست ندهیم که اغتنم الفرص. نمایندگان محترم، وزارت برای من نه یک فرصت برای ریاست، بلکه یک جایگاه برای خدمت به مردم شریف ایران است. در این جایگاه تمامی تلاش خیش را متناسب با امکانات کشور برای ارتقاء سلامت مردم، افزایش امید به آینده در نسل جوان و دانشجو و اعتلاء نام ایران اسلامی در جهان به کار خواهم برد و برای این کار به خداوند تبارک و تعالی توسل می جویم. بیایید ما نیز با تصدیق خواست مردم و رئیس جمهور منتخب آنان، وفاق ملی را سرلوحه کار خود قرار داده و دین خود را به مردم صبور و بزرگ ایران ادا کنید. رأی شما نمایندگان محترم بار امانتی سنگین بر دوش من خواهد بود تا با خدمت صادقانه و تلاش شبانه روزی دین خود را به ملت پر افتخار ایران ادا کنم. و ما توفیقی الا بالله العلی العظیم.
خیلی ممنون، متشکر. من فقط یه نکته رو عرض کنم اینجا دوستان دقت کنن. بحث جناب آقای دکتر پزشکیان در انتخابات مجلس دوازدهم رد صلاحیتشون در هیئت اجرایی استان بوده، یعنی به چیز نیومده. گفتم میره مطلع باشن که آیده بله بله رد صلاحیتش اونجا کردن، ولی بعد نهایتاً شورای نگهبان تایید کرد. خب دستور بعدی رو قرائت بفرمایید.
بررسی برنامه ها و صلاحیت جناب آقای دکتر احمد میدری وزیر محترم پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح است. از سخنگوی محترم کمیسیون اجتماعی جناب آقای ولی داداشی دعوت میکنم برای قرائت گزارش کمیسیون به مدت 5 دقیقه به جایگاه تشریف بیار.
آقای رئیس جزاست. خواهش میکنم بفرمایید داداشی. بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش کمیسیون اجتماعی در خصوص بررسی صلاحیت و برنامه‌های ارائه شده آقای احمد میدری وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی. به اسم تعالی هیئت رئیسه محترم از شورای اسلامی، با سلام و احترام مستنداً به ماده 202 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به پیوست گزارش کمیسیون اجتماعی در خصوص بررسی صلاحیت و برنامه‌های ارائه شده آقای احمد میدری وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور قرائت در صحن علنی ارائه می‌شود. علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی.
مقدمه. در راستای اجرای ماده 202 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، برنامه کاری بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت 13 هم نوشتیم. در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بر اساس زمانبندی ارائه شده از سوی هیئت رئیس محترم مجلس شورای اسلامی طی روزهای دوشنبه 22 مرداد لغایت چهارشنبه 24 مرداد ماه طی 40 ساعت کاری و ملاقات با 19 نفر از وزرای محترم پیشنهادی به انجام رسید. مهمترین موضوعات و محورهای مورد توجه اعضای کمیسیون اجتماعی در محورهای زیر صورت گرفت. 1. انتصابات مدیران متخصص و مسلط در حوزه‌های تخصصی وزارتخانه. 2. برنامه‌های وزیر پیشنهادی در راستای افزایش اشتغال و کاهش فقر. 3. برنامه‌ها و راهکارها در راستای کاهش و رفع آسیب‌های اجتماعی. 4. اصلاح و روز آمد کردن دهک‌بندی و نحوه تخصیص یارانه‌ها. 5. اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان و تقویت صندوق‌های بازنشستگی. 6. پیگیری حقوق معلولان در برنامه‌های وزیر پیشنهادی. 7. صیانت از حقوق مشروع کارگران و تلاش در جهت امنیت شغلی ایشان. 8. تلاش در جهت تحقق اهداف پیشبینی شده در بخش تعاون. 9. تحقق احکام برنامه هفتم پیشرفت در حوزه وظایف وزارتخانه. 10. ارائه راهکار و مرتفع کردن مشکلات عدیده صندوق‌های بازنشستگی. شرح استعلامات، مدرک و سابقه ایثارگری. در راستای بررسی صحت مدرک تحصیلی آقای احمد میدری وزیر محترم پیشنهادی تعاون کار و رفاه اجتماعی، به استناد نامه شماره 27943 مورخ 21/5/1403 از وزارت علوم تحقیقات و فناوری استعلام کردید. در پاسخ به نامه فوق ذکر وزارت مطبوعاتی نامه شماره 6318 مورخ 23/5/1403 مراتب فارغ التحصیلی ایشان در مقطع دکترا رشته علوم اقتصادی از دانشگاه تهران مورد تایید می باشد. در راستای بررسی سابقه ایثارگری ایشان، به استناد نامه 27955 مورخ 21/5/1403 از ستاد کل نیروهای مسلح استعلام گردید. در پاسخ به نامه فوق ذکر طی نامه شماره 0367 مورخ 24/5/1403 مراتب ایثارگری و 464 روز سابقه حضور در جبهه و 10% جانبازی ایشان در مورد ایشان مورد تایید می باشد. انطباق برنامه های ارائه شده با اسناد بالادستی. تطبیق برنامه وزیر پیشنهادی با اسناد بالادستی حکایت از آن دارد که 89% برنامه های پیشنهادی با احکام مصرح در اسناد بالادستی منطبق و همسو است. همچنین موردی مبنی بر مغایرت برنامه ها با اسناد بالادستی یافت نشد. از سوی دیگر در برنامه وزیر پیشنهادی به 11% از احکام اشاره‌ای نشده است که این میزان به تفکیک اسناد بالادستی عبارتند از شرح وظایف وزارتخانه 2%، سیاست های کلی نظام 3%، مسببات شورای عالی انقلاب فرهنگی 3% و قانون برنامه ششم توسعه 2%. همچنین برنامه ارائه شده بر اساس معیارهای عمومی در شاخص تناسب واقع گرایی، صراحت، شفافیت، انسجام و جامعیت مطلوب و در شاخصهای آینده نگری و سنجش پذیری متوسط ارزیابی شده است. نتیجه گیری و نظر نهایی کمیسیون. با بررسی گسترده پیرامون سوابق، عملکرد، برنامه‌ها و اظهارات آقای احمد میدری، اعضای کمیسیون اجتماعی با رأی اکثریت صلاحیت وی را برای تصدی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تایید کردند. السلام علیکم و رحمت الله.
تشکر میکنم از سخنگوی محترم کمیسیون بهداشت و درمان جناب آقای سلمان اسحاقی. دعوت میکنیم که برای قرائت گزارش به مدت 5 دقیقه به جایگاه تشریف بیارن. آقای اسحاقی عجله کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. اید رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، با سلام و احترام، مستند به ماده 202 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به پیوست گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص بررسی صلاحیت و برنامه‌های ارائه شده آقای احمد میدری وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور قرائت در صحن علنی ارائه می‌شود. دکتر شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان.